استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت یک بعد از ظهر به وقت افغانستان شد. شنونده های محترم رادیو آزادی، سلام و روزتان بخیر. امروز یک شنبه 25 ماه عقرب سال 1399 خورشیدی که برابر می شود با 15 نوامبر سال 2020 میلادی. در این مجله خبری نیمه روز می شنوید که حکومت افغانستان از بازداشت 700 تن از افرادی که زیر پیگرد هستند و ده ها نفر آنها در حملات تروریستی دست داشته اند خبر داده است. اما پیش از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از ستار فروخ.
وزارت خارجه افغانستان با اظهارات سخنگوی اردوی پاکستان درباره استفاده خاک افغانستان علیه پاکستان واکنش نشان داده. مراسم فاتحه محمد الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی از سوی خبرنگاران ولایات قندهار و زابل برگزار شد. و ده ها هزار تن در حمایت از دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی ایالات متحده به روز شنبه در واشنگتن دی سی راهپیمایی کردند. تفصیل خبرها. وزارت خارجه افغانستان ادعای سخنگوی اردوی پاکستان را درباره استفاده خاک افغانستان علیه پاکستان رد کرده. این وزارت در اعلامیه امروز گفت که دولت افغانستان هرگز اجازه نمی‌دهد تا از خاک این کشور برای انجام فعالیت‌های تخریبی علیه کشورهای دیگر استفاده شود. در اعلامیه خواسته شده که هیئت با صلاحیت بین‌المللی شورای امنیت ملل متحد توصیف شود تا حملات تروریستی را در خاک افغانستان و همچنان ادعاهای دولت پاکستان را به طور جدی و مسئولانه بررسی کند. به اساس گزارش، جنرال بابر افتخار سخنگوی اردوی پاکستان به روز شنبه اتهام وارد کرد که هند از گروه های تندرو حمایت کرده و این گروه ها از خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده می کنند. مقام های هند هنوز در این باره چیز نگفتند. سرپرست وزارت دفاع آمریکا میگوید احتمال می‌رود کشورش روند خروج نظامیان از شرق میانه را سرعت بخشد. کریستوفر میلر در نخستین پیام خود پس از انتصابش در این مقام همچنان گفته که باید تمامی جنگ‌ها پایان یابند و نظامیان آمریکایی به کشورشان بازگردند. و از افغانستان یا کشور در شرق میانه نام نبرده، اما گفته که ایالات متحده با پایان دادن جنگ هایی که از سال 2001 میلادی به این طرف برای مبارزه با شبکه القاعده آغاز شده متعهد است. رئیس جمهور ترامپ در توییت در هفته ماه اکتبر گفت می خواهد همه نیروهای آمریکایی تا 25 ماه دسامبر از افغانستان بیرون شوند، اما طبق توافق ماه فوریه میان آمریکا و طالبان در قطر، تمامی نیروهای آمریکایی در نیمه های ماه می سال 2021 از افغانستان بیرون خواهند شد، آن هم به شرط آن که وعده طالبان به مبارزه با تروریسم به واقعیت تبدیل شود. مراسم فاتحه محمد الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی از سوی خبرنگاران ولایات قندهار و زابل امروز برگزار شد. این خبرنگاران برای آقای دایی اعتراف دعا کردند و از حکومت افغانستان خواستند حمله به او را مورد بررسی قرار دهد. محمد الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هلمند در انفجار ماین مغناطیسی که در موترش گذاشته شده بود، صبح روز پنجشنبه هفته گذشته در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند کشته شد. مسئولیت رویداد را هنوز هیچ گروه نپذیرفته. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. ده ها هزار تن در حمایت از دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی ایالات متحده به روز شنبه 14 ماه نوامبر در واشنگتن دی سی راهپیمایی کردند. این راهپیمایی در واکنش به نتیجه انتخابات و ادعای تقلب در آن برگزار شد. جو بایدن نامزد حزب دموکرات آمریکا برنده انتخابات ریاست جمهوری 3 نوامبر در آن کشور اعلام شده. دونالد ترامپ در یک توییت به صورت یک جانبه از رسانه‌ها انتقاد کرده که راهپیمایی دیروز را تحت پوشش قرار ندادند. ترامپ نتیجه انتخابات را که در آن بایدن برنده دانسته شده نپذیرفته است. مسئولان انتخابات ایالات متحده گفتند هیچ شواهد مبنی بر تقلب موجود نیست. جزئیات بیشتر در جریان همین برنامه. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در مکزیکو از مرز 1 میلیون تن گذشت. برخلاف ایالات متحده آمریکا و سایر کشورها و با وجود افزایش در موارد مثبت ویروس، هیچ گونه تدابیر و محدودیت در مکسیکو به اجرا گذاشته نشده. وزارت صحت مکسیکو دیروز گفت که شمار مبتلایان به بیش از 1,300,000 تن رسیده. با گفته این وزارت تا حال بیش از 93,000 تن در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا در مکزیکو جان باختند و آتش سوزی در یک شفاخانه رومانیا جان 10 بیمار را گرفته است. در این شفاخانه بیماران کووید 19 درمان می شوند. بخش رومانیایی رادیو اروپا آزاد رادیو آزادی گزارش می دهد که تمامی قربانیان کسانی بودند که از طریق دستگاه های تنفس مصنوعی نفس می کشیدند. بر اساس یافته های ابتدایی علت رویداد شنبه در شمال شرق رومانیا ظاهراً شارتی برق بوده، اما تحقیق در مورد آن ادامه دارد. پس از سال 2015 این دومین آتش سوزی مرگبار در رومانیا است. در رویداد 5 سال پیش آتش سوزی در یک کلوپ شبانه 65 قربانی گرفته بود. پایان خبرها از رادیو آزادی. از همراهیتان سپاس. در ادامه با همکارم نسیم شفق باشید.
با تشکر از ستار فروغ برای ارائه خبرها. من نسیم شفق هستم و انجینیر عبید عبیدی همکار بخش تکنیک نیز به شما سلام می رساند. رادیو آزادی رو روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM می شنوید. این هم فهرست کاملتر مطالب این برنامه نیمه روز. معاون اول ریاست جمهوری گفته که 700 تن از افرادی که زیر پیگرد هستند بازداشت شدند. طارق قاریان سخنگوی وزارت داخله در این مورد میگوید
50 تن بازداشت شدند از تروریستایی که اینا در اهداف توریستی کار میکردند. در بخش جرایم ما پیشرفتای خوبی داریم، 10 تن بازداشت کردیم.
مادر الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی که در هلمند کشته شد میگوید که مردم از کار کرده فرزند او بسیار راضی بودند.
همه دنیا از مرگ پسرم ناراحت هستند و با ما عزادار شدند.
گزارش های دیگر نیز برای تان داریم. در نیم ساعت دوم برنامه هفتوار کاروان زهر هم پخش می شود. با رادیو آزادی باشید. این هم گزارش اول این مجله خبری نیمه روز. معاون نخست ریاست جمهوری افغانستان از بازداشت 700 تن از 3600 فرد تحت پیگرد خبر داده است. سخنگوی وزارت داخله نیز به رادیو آزادی گفته که 50 تن از این افراد در حملات تروریستی دست داشتند. مهناز نوری همکارم همین حالا در استودیو با ماست و جزئیات این موضوع را ارائه می کند.
با افزایش رویدادهای امنیتی در شهر کابل، امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری از بازداشت 700 فرد مخل امنیت در پایتخت خبر داده است. آقای صالح به شبکه‌های عامل ناامنی در پایتخت هشدار داده که اگر تسلیم نشوند با آنان برخورد جدی خواهد شد. معاون اول رئیس جمهوری افغانستان امروز در صفحه فیسبوکش از آماده سازی فهرست افراد تحت پیگرد در تمام ولایت‌ها خبر داده است. اگرچه آقای صالح از نوعیت جرم آنان چیز نگفته، اما بیان کرده که از 3600 فرد تحت پیگرد 700 تن آن بازداشت شدند و عملیات برای بازداشت افراد دیگر ادامه دارد. آقای صالح با اشاره به کسانی که به گفته او مجرمند و پنهان شدند و جلسه ششونیم صبح را موقتی فکر کرده و انتظار میکشند تا دوباره قلمرو خود را تسخیر کنند، هشدار داده که آنان اشتباه میکنند و باید تسلیم شوند. به گفته معاون نخست، آنان باید آمد بکشند و اگر دعوای حق العبد بر آنان نبود شاید عفو شوند. حدود یک ماه پیش به دنبال افزایش ناامنی در کابل، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان رهبری عملیات تامین امنیت پایتخت را بر عهده امرالله صالح معاون اول خود گذاشت. آقای صالح پس از آن روز شش صبح هر روز با مسئولان امنیتی کابل که شمار آنان به ده ها تن می رسد نشست برگزار می کند. با این همه طارق آریان سخنگوی وزارت داخله می گوید 50 تن افراد بازداشت شده در ترورهای هدفمند دست داشتند. آقای آریان امروز بر رادیو آزادی گفت که تلاش می شود بقیه افراد تحت پیگرد نیست بازداشت شوند.
50 تن بازداشت شدند از توریستایی که اینا در اهداف توریستی کار میکردند. در بخش جرایم ما پیشرفت‌های خوبی داریم، 10 تن بازداشت کردیم و اساس او لیست 3600 تن مجرمینی هستند که اینا پیش ما لیست است و از این مجموع 700 تن تال بازداشت شده، تعداد دیگه یاد فرار هستند یا خود پنهان کردند که ما در پشتشان هستیم تا یا بازداشت شوند.
این در حال است که در هفته های اخیر ترورهای هدفمند در کابل افزایش یافته است. روز پنجشنبه هفته گذشته محمد الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند در انفجار ماین مغناطیسی جاسازی شده در موترش جان باخت و 3 تن دیگر به شمول مجتبی برادر آقای دایی زخمی شد. وزارت امور داخله می گوید که گروه های تروریستی با حملات به شخصیت های نامدار، خبرنگاران و فعالان مدنی به دنبال ایجاد فاصله میان دولت و مردم هستند.
بله، با تشکر از مهناز نوری. شنیدین که معاون نخست ریاست جمهوری افغانستان از بازداشت 700 تن از 3600 فرد تحت پیگرد خبر داده است. برای بحث در این مورد آقای مرزا محمد یارمند، کارشناس مسائل امنیتی، همین لحظه با ما در خط مستقیم تلفن است. آقای یارمند سلام بر شما.
سلام علیکم.
بسیار تشکر یارمند صاحب. در گزارش هم شنیدین به 700 تن که زیر پایگرد بودند از 3600 تن بازداشت شدند. گفته شده که 10 تن از اینا در حملات تروریستی هم دست داشتند. بازداشت از این افراد به نظرتان تا چه حد می تواند برای بهبود وضعیت امنیتی مفید واقع شود؟
خب یک نوید بسیار خوب است. وقتی که 3500 نفر 700 نفر در دو ماه سه ماه بازداشت میشه، این نهایتی امو تحور پلیس نشان میده که پلیس تانسته کار قوی انجام بده. و اگر شما دقیق به امو میثاق امنیتی توجه بکنیم، در اوجه هر بخشی را که نوشته شده فعالیت ها است و این فعالیت ها در مجموع در چوکات پلان تطبیقی تنظیم میشه و این پلان تطبیقی از سلسله وزارت به قماندانی امنیه کابل و سایر ولایات به تدریج منتقل میشه و به تاسط ولسوالی ها. این یک فعالیت هایی هستن که در وقت شما پلان میسازین دور زمان بندی میکنین و در این حال تثبیت بودجه میکنین. کار بسیار نیکی است که مشکلات پلیس در نتیجه یک وقت خدا جناب صالح اختصاص داد به این جهت بسیار رونق خوب گرفته.
آقای یارمند، همچنین شما هم شاهد هستین که عکس های از افراد متهم به جرم های تروریستی و جنایی در شهر کابل نصب شده. این اقدام به نظرتان چقدر میتواند در کاهش جرایم و در جلوگیری از حملات تروریستی و همچنان موضوع حق العبدی هم مطرح شده، این مفید و خوب و بهتر واقع شود؟
نصب کردن عکس پدیدهای جرمی در دیوارهای شهر به نظر من چند مفاد داره. یک مفادی است که مردم اینا را میشناسه و انزجار همگانی نسبت به یا تحریک میشه. گپ دوم این است که خودی پدیده‌های جرمی دو را دارن، یا ایست که خودم مخفی میکنن و یا ایست که اینا فرار میکنن. خب روی هم رفته به عنوان افراد تحت پیگرد اینا عرصه برشان تنگ میشه. و مفاد سومش این است که تعدادی که از قانون میگریزن به خاطر از اینکه زندگی نرمال خود را بر یک مال جزایی که برشان محکمه میته آغاز بکنن، میاین خود را تسلیم میکنن، اعتراض خود را تسلیم هم کرده. به این جهت همین مفاده داره.
بله، و کوتا اگر بگویند همکاری مردم در این راستا تا چی حد مهم است؟
مردم متاسفانه یک مقدار در خصوص این مسائل چی نبودن، سهم کلان نداشتن، چون یک روش دورانی بین پلیس و بین مردم که او با ایجاد شبکه ها میشه و این مصارف پولی هم میداشته باشه، در این خصوص توجه کمتر بود. حالا که نقش مردم در وجه تعریف شده در میثاق امنیتی و مردم شریک میشن در پروسه تامین امنیت. به دلیل از اینکه اگر کسی اختطاف میشه بچه یک کسی هست که شهروند یعنی افغانستان است، یا اگر کسی سرقت میشه خانش، به هر صورت مردم به تمام دنیا مردم به خاطر تامین امنیت سهم به سزا دارن. این پدیده‌های جرمی را خودی از او تشخیص میدن،
بله،
آنان تماس میگیرن با پلیس و این رابطه دورانی میتونه از گذر آغاز شوه به ناحیه و به حوزات پلیس و امنیت ملی و از اونجا به می ترتیب به وزارت و قماندانی و وزارت مربوطه.
بله، بسیار تشکر آقای یارمند.
سلامت باشه. مهربانی که
مرزا محمد یارمند کارشناس مسائل امنیتی بود و حالا هم نوبت می رسد به پخش خبرهای اقتصادی. فرشته ندا این خبرها را تهیه کرده است.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید امسال در ولایات شرقی، ننگرهار، لغمان و کنر باغ‌های لیمو و مالتا در 110 جریب زمین احداث می‌شود. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت 22 جریب آن باغ مالتا و 88 جریب باغ لیمو احداث می‌شود. با گفته آقای رستمی این باغ‌ها با ارزش 5 میلیون افغانی از بودجه این وزارت در ولسوالی‌های کامن، ننگرهار، مهترلام ولایت لغمان و کوزکنر و خاصکنر برای 46 باغدار ساخته می‌شود. ولایت شرقی، ننگرهار، لغمان و کنر به دلیل داشتن آب و هوای مدیترانه‌ای برای کاشت لیمو، نارنج و مالتا مناسب است. حاصلات نارنج در ولایت ننگرهار در سال جاری 5 برابر افزایش یافته است. در یک خبرنامه ریاست زراعت ننگرهار آمده که حاصلات نارنج در این ولایت 5 برابر بیشتر شده است. خبرنامه می‌افزاید سال گذشته از 600 هکتار زمین در این ولایت 3600 تن نارنج به دست آمده بود که در سال جاری این حاصلات 5% بیشتر شده است. در حال حاضر در بیشتر ولسوالی‌های ننگرهار نارنج کشت می‌شود که باغداران از فروش آن عواید خوبی به دست می‌آورند. و این هم نرخ ارز در بازارهای کابل: 1 دلار آمریکایی 77 افغانی، 1 یورو 90 افغانی، 1 پوند انگلیسی 99 افغانی و 30 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 25 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 35 پول، 1000 روپیه هندی 1040 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 490 افغانی.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
بله، و حالا هم یک موضوع بین المللی. یک هفته بعد از اعلام پیروزی جو بایدن دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، ده ها هزار نفر از طرفداران دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی در اعتراض به نتایج انتخابات در واشنگتن مظاهره کردند. رئیس جمهور ترامپ بدون ارائه شواهد ادعا کرده که در انتخابات تقلب شده است، اما مسئولان انتخاباتی میگویند که هیچ شواهد مبنی بر تقلب موجود نیست. سلطان محمد سرور گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد پیشکش میکند.
ده ها هزار نفر با این شعار ترامپ که امریکا را دوباره با عظمت میسازیم در واشنگتن مظاهره کردند. مظاهرچیان USA یا ایالات متحده امریکا، ایالات متحده امریکا شعار میدادند و اینکه خواهان دوره 4 ساله دیگر ریاست جمهوری ترامپند در سرکهای پایتخت راهپیمایی کردند. برای این تظاهرات از طریق شبکه‌های اجتماعی دعوت شده بود و مردم از نواحی مختلف کشور در آن سهم گرفتند. ترامپ درباره این تظاهرات توییت کرد و رسانه‌ها را بی اساس متهم کرد که گویا آن را تحت پوشش قرار نمی‌دهند. او اوایل دیروز با کاروان موترهای خود در حالی که تبسم بر لب داشت و دست تکان می‌داد، از میان تظاهرکنندگان عبور کرد و به خارج از شهر به میدان بازی گلف رفت. اعضای از گروه راستگرای افراطی به نام پراود بایز با یا پسران با افتخار در این تظاهرات که عمدتاً در جریان روز مسالمت آمیز بود اشتراک کردند، اما با فرا رسیدن شب هنگام پرتنش شد که مخالفان ترامپ به مظاهرچیان طعنه داده گفتند که شما باختین. برای اعتراض بر پیروزی جو بایدن دیروز در ایالت‌های فلوریدا، میشیگان و آریزونا هم تظاهرات صورت گرفت. جو بایدن در این سه ایالت با تفاوت اندک پیروز شده است. در حالی که بایدن از 270 رای الکترال کالج که برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری ضروری است بیشتر رای گرفته و پیروز اعلان شده، دونالد ترامپ رئیس جمهوری فعلی هنوز نتیجه را نپذیرفته است. با اینکه مسئولان برگزاری انتخابات میگویند که شواهد از خلاف و ارزی در جریان انتخابات مشاهده نشده، ولی ترامپ و دستیاران حقوقی وی نتیجه انتخابات را در چندین ایالت به چالش کشیدند. او گفته که به تلاش‌های خود در این راستا ادامه می‌دهد. اغلب کارشناسان به این باورند که بسیار بعید به نظر می‌رسد که تلاش‌های جاری ترامپ کدام تغییر در نتیجه کلی انتخابات وارد کند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
بله، دوباره برمی گردیم به تحولات افغانستان. مادر الیاس دایی، خبرنگار رادیو آزادی که در هلمند کشته شد، میگوید که مردم از کار او بسیار راضی بودند. او میگوید که مردم به خاطر کشته شدن الیاس دایی مانند خانواده‌اش بسیار سوگوار هستند. آرش همایون در این مورد گزارش می‌دهد.
مادر محمد الیاس دایی، خبرنگار رادیو آزادی که در ولایت هلمند کشته شد، میگوید دایی با شجاعت زیاد کارش را انجام میداد و مردم در داخل و خارج از افغانستان از مرگ وی ناراحت هستند. مادر الیاس دایی شام گذشته به رادیو آزادی گفت:
ما بزرگ پسر در طول دنیا خواب دیدی
همه دنیا از مرگ پسرم ناراحت هستند و با ما عزادار شدند. او پسر منو متعلق به یک خانواده فقیر بود. او بسیار شجاع تربیت شده بود. پسرم نمرده، نام وی زنده است. من گریه نکردم، خواهرانش گریه می کردند. من آرام بودم و می گفتم خدا پسرم را به من عطا کرده بود و خدا او را از من گرفت.
پنجشنبه گذشته یک بم مغناطیسی بر موتر محمد الیاس دایی در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند منفجر شد و در نتیجه آن آقای دایی کشته، برادرش مجتبی محمدی همراه با دو تن دیگر زخمی شدند. مجتبی محمدی که تازه از شفاخانه به خانه برگشته میگوید هنوز صدای برادر بزرگش در گوشهایش تنین دارد.
از خانه تازه دور شده بودیم که صدای انفجار شد. با خود گفتم که بر رویم سیلی زد. آیا مرد چنین کار میکند؟ مرگ وی سیلی بزرگ و تاریخی بر رخسار خانواده ما بود.
مادر الیاس دایی، خبرنگار متوفای رادیو آزادی، میگوید که وی رئیس یک خانواده بزرگ و پدر معنوی همه بود.
دایی برای همه ما، برای بیش از 30-40 تن نفقه فراهم میکرد. خواهران و برادرانش از وی درس های آموختند. دایی دیگر پیدا نمیشود. برادران و خواهران، خواهرزاده ها و برادرزاده ها، پسران و دختران کاکا، ماما، خاله و عمه وی میگویند که دایی پدر ما بود.
به مناسبت کشته شدن الیاس دایی، خبرنگار ورزیده رادیو آزادی مراسم عزاداری در کابل و شماره از ولایات دیگر افغانستان و همچنان در خارج از این کشور برگزار شده، سازمان‌ها و نهادهای ملی و بین المللی خواستار شناسایی و مجازات عاملان قتل وی شدند.
بله، و حالا هم نوبت می رسد به پخش مرور روزنامه های چاپ امروز کابل. فرشته ندا این روزنامه ها را مرور کرده است.
روزنامه 800 در سر مقاله خود تاکید کرده که دو جانب گفتگوهای صلح باید در مذاکرات انعطاف پذیر باشند. روزنامه افزوده که از دو ماه بدین سو گروه های تماس در دوحه برای آغاز مذاکرات صلح نشست هایی داشتند، اما هیچ پیشرفت روشنی در آن دیده نمی شود. نویسنده 8 صبح از گروه انتقاد کرده که نمایندگان این گروه در گفتگوهای جاری صلح در قطر انعطاف پذیری ندارند و بر سر موضوع خود محکم ایستادند. روزنامه پیشنهاد کرده قبل از این که حکومت جدید آمریکا موضوع خودش را در مورد صلح افغانستان اعلام کند، لازم است که هر دو طرف در دوحه در مذاکرات انعطاف پذیری نشان دهند تا روند صلح به سوی موفقیت پیش برود. روزنامه مسیر در سرمقاله خود هشدار داده است که خروج عجولانه نیروهای خارجی از افغانستان موج خونین از نامنی‌ها را به بار می‌آورد. روزنامه افزوده که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در این مورد به تعهدش عملی می‌کند. به همین دلیل تمام مقام‌های مخالف خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان از وزارت دفاع آمریکا برکنار شدند و به جای آن کسانی تعیین شدند که طرفدار خروج سریع این نیروها از افغانستان هستند. نویسنده مسیر اظهار نگرانی کرده که نیروهای آمریکایی در اوضاع افغانستان را ترک می‌کنند که در مذاکرات صلح دوحه هیچ پیشرفت دیده نمی‌شود و جنگ شدت گرفته است. به نظر روزنامه این وضعیت می‌تواند بحران را در افغانستان تشدید کند. و روزنامه صبح کابل در سرمقاله خود با بررسی سفر عمران خان نخست وزیر پاکستان پاکستان به افغانستان پرداخته است. قرار است آقای خان پنجشنبه وارد کابل شود. نویسنده صاف کابل معتقد است که حکومت افغانستان تلاش می‌کند که برای فشار آوردن بر طالبان و پیشرفت در مذاکرات صلح از پاکستان کمک بخواهد. به همین دلیل نخست وزیر پاکستان را به کابل دعوت کرده است. با باور نویسنده حالا که در مسائل افغانستان پاکستان پیشقدم است، پس ممکن است که عمران خان یک بار دیگر به خاطر منافع کشورش در صلح افغانستان تاکید کند. صبح کابل افزوده است هرچند عمران خان به دعوت افغانستان به کابل میآید، اما آمدنش به پروسه صلح کمک نخواهد کرد.
امروز 15 نوامبر برابر است با روز جهانی یادبود از قربانیان رویدادهای ترافیکی. این در حالی است که از آغاز سال جاری خورشیدی تا اکنون در افغانستان حدود 700 تن در رویدادهای ترافیکی جان باختند. ریاست ترافیک افغانستان افزایش وسایط نقلیه، عدم رعایت قوانین ترافیکی و به احتیاطی رانندگان را از دلایل عمده رویدادهای ترافیکی در این کشور می‌داند. در این مورد منسیم شفق گزارش را تهیه کرده. شاه سوار راننده‌ای که درست پیش در شاهراه کابل جلال آباد حادثه ترافیکی کرده است، او میگوید که در این رویداد پا و کمر او آسیب دیده است.
حادثه کردم و در جلال آباد طرف کابل می آمدم. یک 2000 بود در تیل پمپ برآمد، بعد تیلر پیش شدم. بس حادثه کمر ما درد میکنه، پای ما بسیار زیاد درد میکنه.
نجیب ترکی عضو تیم ملی کرکت افغانستان نیز حدود 2 ماه پیش در شاهراه کابل جلال آباد در یک حادثه ترافیکی جراحت برداشت و پس از چند روز در شفاخانه جان داد. آمار ریاست ترافیک افغانستان نشان می‌دهد که از آغاز سال جاری خورشیدی تا حالا در این کشور حدود 700 تن در رویدادهای ترافیکی جان داده و نزدیک به 500 نفر دیگر زخمی شده‌اند. عبدالحکیم بختیار مسئول حادثات ترافیکی این ریاست به رادیو آزادی گفت:
حادثات فوت ما در طول این سال جاری که 8 ماه ادامه میکنه، 609 حادثه فوت داریم، 496 حادثه مجروحیت داریم، 9 حادثه خساره مالی که جمعا حادثات ما 1124 حادثه ترافیکی را احتوام.
در همین حال وزارت صحت عامه افغانستان گفته که از آغاز سال جاری تا اکنون 10145 رویداد ترافیکی در این کشور صورت گرفته است. این وزارت اما در پیام به رادیو آزادی گفته که در این رویدادها حدود 800 تن جان دادند و 5197 نفر دیگر زخمی شدند. در این حال مردم عام میگویند که افزایش رویدادهای ترافیکی در افغانستان آنها را سخت نگران کرده است. اقبال و مهرالدین در این مورد به رادیو آزادی چنین گفتند:
بی قانونی حادثه تا پیش میاره، غریب مردمی غریب حادثه نمی کنه. نمو که در لکسس از در برورر از در شیشه سیا میاه در بیدست میاه در بیدستم که همات قانون شکل پل پرم بالا میشه، اینجا که از موتر باشه چیز زیرش میاه.
افتار زیاد میکنه، مشکلات همی بس زیاد شده. تکسیوانا اگر تکسیوانا بسیار بسور میره، اگر نه موتر فرندون که هست همی دجه بالا میشه، میخوانی میکنه دست چپ هم میره، بسیار مشکل هست دیگه.
این نگرانی ها در حال مطرح میشود که 15 نوامبر برابر است با روز جهانی یادبود از قربانیان رویدادهای ترافیکی. بله، شنیدین که امروز 15 نوامبر برابر است با روز جهانی یادبود از قربانیان رویدادهای ترافیکی. در افغانستان از آغاز سال جاری خورشیدی ریاست ترافیک میگه که حدود 700 تن در رویدادهای ترافیکی جان باختند، همچنان صدها تن دیگر در این حوادث زخمی شدند. تازه ترین موارد هم دیروز بود که هم در شاهراه کابل جلال آباد چندین تن به علت تصادم چندین واسطه نقلیه زخمی شدند و هم در پنشیر هم یک موتر به دریا افتاد که دو هم چندین نفر زخمی شدند. خوب، یکی از مشکلات همواره همی بوده و حتی وزارت صحت عامه افغانستان گفته که پس از درگیری و جنگ ها در افغانستان بیشترین تلفات را رویدادهای ترافیکی در افغانستان داشته است. پیش از او که به سرخط خبرها برسیم، در گزارش جهانی شنیدین که یک هفته بعد از اعلام پیروزی جو بایدن دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، ده ها هزار نفر از طرفداران دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی در اعتراض به نتایج انتخابات در واشنگتن مظاهره کردند. گزارش های دیگه هم داریم، اما به علت زیقی وقت نمیتونیم که گزارش ها را براتان دی مجله خبری نیمه روز نشر کنیم. در برنامه های بعدی حتما برایتان بی گزارش ها را هم نشر میکنیم. و حالا آهسته آهسته میرسیم به 1:30 و نوبت میرسد به پخش سرخط مهمترین خبرها. ستار فروغ در استودیوست و